ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. هواپیماهای آمریکا به مواضع نیروهای خلافت اسلامی در کردستان عراق حمله بردند. آمریکا، ترکیه و بریتیش ایرویز پروازهایشان را به عراق و اربیل به حالت تعلیق درآوردند. سازمان ملل متحد در تلاش است مسیری را برای گریختن غیر نظامیان آواره در مناطق جنگی در شمال عراق بگشاید. شب همه شما به خیر و خوشی. الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور به مواضع نیروهای حکومت اسلامی یا داعش در کردستان عراق حمله کرده است. به گزارش خبرگزاری ها جان کربی اعلام کرده که دو جت جنگنده F-18 بمب‌های لیزری را به سوی مواضع نیروهای داعش پرتاب کردند. به گفته او این حمله هوایی پس از آن انجام شد که نیروهای داعش مواضع نیروهای کرد در اطراف شهر اربیل را گلوله باران کردند. اتباع و تعدادی از دیپلمات‌های آمریکایی در اربیل به سر می‌برند. سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا پرواز هواپیماهای مسافربری این کشور را به عراق به دلایل امنیتی منع کرد. هواپیمایی بریتیش ایرویز نیز اعلام کرده که به همین دلیل فعلا به عراق پرواز نمی کند. هواپیمایی ترکیه، یکی از خطوط اصلی پرواز کننده به عراق، نیز از روز جمعه برنامه پروازهایش را به شهر اربیل در کردستان عراق به حالت تعلیق درآورد. خطوط هوایی اتحاد متعلق به ابوظبی نیز از روز پنجشنبه پروازهایش را به اربیل قطع کرده بود. همزمان دولت بریتانیا روز جمعه از شهروندانش خواست بخشهایی از کردستان عراق را ترک کنند. و نماینده سازمان ملل در عراق میگوید اکنون که حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در شمال عراق آغاز شده، این سازمان در تلاش است مسیری را برای گریختن غیر نظامیان آواره از تهدید داعش بگشاید. پس از افتادن شهر سنجار به دست نیروهای داعش، هزاران تن از ایزدی‌ها و دیگر اقلیت‌های مذهبی به کوهستان‌های اطراف گریختند و با تشنگی و گرسنگی روبرو هستند. نماینده سازمان ملل از همکاری دولت عراق، اقلیم کردستان و آمریکا برای کمک به آوارگان ابراز خوشنودی کرد و فرانسه آمادگی خود را برای کمک به غیر نظامیان در شمال عراق اعلام کرد. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، میگوید دولت او آماده است در کمک به غیر نظامیان در مناطق جنگی با داعش در شمال عراق کمک کند. و اما در واشنگتن، وزارت دفاع آمریکا روز جمعه گزارش مشروع دفاع ملی را که هر 4 سال یک بار تدوین می شود منتشر کرد. این گزارش که هفته گذشته تسلیم کنگره ایالات متحده شده بود، بر تقویت سیاست دفاعی توانمند این کشور تاکید دارد. تدوین کنندگان این گزارش که گزارشی 84 صفحه‌ای است، برای حضور قدرتمند نیروهای آمریکا در خلیج فارس برای مقابله با عملیات احتمالی جمهوری اسلامی ایران هم توصیه‌هایی کردند. بشنویم از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
گزارش 84 صفحه‌ای مربوط به دفاع ملی آمریکا ضمن تأکیدهای مضاعف بر تقویت توان دفاعی این کشور در آینده می‌گوید ایالات متحده باید به حفظ وضعیت نیروهای غیراتمی خود در شرق میانه و به ویژه در منطقه خلیج فارس ادامه دهد. این توصیه برای جلوگیری از اعمال احتمالی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. سرهنگ پل هیوز، مدیر اجرایی پنل دفاع ملی در پنتاگون که از تدوین کنندگان این گزارش بوده، در صفحه 39 آن و در تشریح استراتژی نظامی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی میگوید که دولت ایران در پی دستیابی به چند نوع توانایی نظامی غیر متعارف با هدف تسلط به خلیج فارس و جلوگیری از دخالت خارجی در منطقه است. بنابراین توصیه می شود استراتژی آمریکا به تقویت توان نیروهای نظامی متعارف همچنان برای بازدارندگی دولت ایران استوار باشد. در گزارش اضافه شده که اگر توانایی های نظامی ایران بهبود یابد و در صورتی که شریکان منطقی آمریکا خواستار تجدید اطمینان خاطر برای امنیت خود باشند، ایالات متحده باید تقویت مواضع آینده خود در خلیج فارس را مد نظر قرار دهد و در این زمینه در صورت افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی به تقویت تهاجمی نیروی دریایی و به ویژه توانایی‌های مربوط به مینروبی دریایی بپردازد. گزارش همچنین تأکید می‌کند که در صورتی که سیستم‌های موشکی بالستیک و کروز ایران به تکامل خود ادامه دهند، ایالات متحده می‌تواند به بهبود بیشتر سیستم‌های سپر دفاع ضد موشکی در منطقه و در اروپا بپردازد. هوشنگ حسن یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، نکات مربوط به ایران و خلیج فارس در این گزارش را چنین ارزیابی می‌کند.
طبق این گزارشی رو که منتشر شده از دید آمریکایی‌ها، ایران همچنان تهدیدی است هم برای منطقه و هم برای آمریکا. در مورد منطقه اشاره خاصی به کشورهای منطقه خلیج فارس می‌کنند و در مورد خود آمریکا هم اشاره روشنی است، از یک طرف به مسئله هستی و از طرف دیگر به توان موشکی ایران و گسترش این توان. این بحث به خصوص از اون جهت مهم هست که در بیش از یک سال گذشته آمریکا توجه خود رو بیشتر معطوف به شرق آسیا کرده. در نتیجه پری نویسندگان گزارش به خصوص بحث خلیج فارس رو مطرح میکنن و اهمیت خلیج فارس رو خواهان این هستن که آمریکا نه تنها بودجه نظامی خود رو کاهش نده در زمانی که بحرانها بیشتر میشه، بلکه در منطقه خلیج فارس به خصوص به افزایش نیروهای خود و توان نظامی خود، یعنی این که تسلیحات بیشتر، کشتیهای بیشتری رو در منطقه داشتن میپردازه. در مورد مسئله دیگری که گزارش به طور روشن به اون اشاره میکنه، بحث تروریسم هست و از دید نویسندگان گزارش ایران در این زمینه همچنان فعال هست. بدون اینکه نام ببرند، مقصود آمریکایی ها از نظر تاریخی کمک های ایران به حزب الله لبنان بوده و به گروه های فلسطینی نظیر حماس، و اینکه از دید اینها ایران در این زمینه همچنان خطری برای متحدین آمریکا در منطقه به شمار میاد و نیز اون چیزی که ایران قادر خواهد بود در عراق انجام بده در شرایطی که دولت عراق روز به روز ضعیف‌تر میشه نسبت به حوادثی که مربوط به امنیت در این کشور در حال شدن هست.
پنل تدوین کننده گزارش مربوط به دفاع ملی آمریکا از 10 تن کارشناسان و نظامیان ارشد پنتاگون تشکیل شده که در آن ویلیام پری وزیر دفاع پیشین و ژنرال جان ابیزید عضویت دارند. اعضای این پنل از سوی چک هیگل وزیر دفاع آمریکا برگزیده شده اند و هر 4 سال یک بار گزارشی از وضعیت توانایی های ملی ایالات متحده تدوین و در آن برای رفع نیازهای دفاعی آمریکا در آینده توصیه هایی می کنند.
و ما بشنوید که آمریکا باز هم به روسیه و ایران هشدار داد در صورت انعقاد قرارداد نفتی با تحریم های بیشتر مواجه خواهند شد. واکنش تند واشنگتن در پی آن مطرح شد که در روزهای گذشته بسیاری از رسانه ها از توافق میلیاردی مسکو و تهران برای معامله پایاپای نفت و کالا خبر دادند. معاون وزیر نفت ایران با تاکید بر اینکه هیچ گونه توافقی با روسیه برای فروش نفت ایران توسط آن کشور حاصل نشده، گفت دو کشور صرفاً تفاهم نامه اقتصادی تجاری امضا کردند. بشنویم از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در پایتخت اوکراین، کیف.
دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، پنجشنبه به خبرنگاران گفت چنانچه تهران و مسکو طرح معامله نفت در برابر کالا را عملی کنند، واشنگتن تمام نهادهایی که در این طرح دست داشته باشند را تحریم خواهد کرد. او تاکید کرد که این معامله میتواند مذاکرات هسته‌ای با ایران را به مخاطره بیاندازد و در این حال افزود که هنوز روشن نیست آیا این توافق حاصل شده یا نه. جمعه خبرگزاری مهر به نقل از علی ماجدی، معاون وزیر نفت ایران، نوشت که ادعای برخی از رسانه‌ها مبنی بر امضای تفاهم‌نامه خرید نفت ایران از سوی روسیه بی‌اساس است. او تشریح کرد دو کشور تفاهم‌نامه شامل توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و حتی نفتی امضا کردند، اما توافقی برای فروش نفت انجام نگرفته. سرگی سریگیچ، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است مذاکرات نفتی برای روسیه و ایران صرفاً بازی سیاسی است.
Иран стремится покончить де-факто международный изолятор, который находится. Я вообще предполагаю, что это такой иранский.
Иран میخواهد از انزوای بین المللی خارج شود و راه آن آمریکاست نه روسیه. مذاکره نفتی با روسیه اهرم فشار بر غرب برای رفع تحریم هاست. هرچند برای روسیه پس از تحریم‌های غرب داشتن شرکای متنوع نیاز مبرم است، اما به غیر از عرصه نظامی پیشنهاد جذابی برای ایران نداریم و بعید می‌دانم به دنبال تقویت نظامی کشوری باشیم که با آن در خزر اختلاف‌های ارضی داریم. این مذاکرات صرفاً به این دلیل ادامه دارد که هر دو کشور می‌خواهند بر اهمیت خود در عرصه بین‌الملل تأکید کنند.
قوقای جدید پیرامون مذاکرات نفتی ایران و روسیه از سه‌شنبه گذشته آغاز شد. روزی که وزیر نفت ایران طی سفر به مسکو با وزیر انرژی روسیه یادداشت تفاهم 5 ساله همکاری امضا کرد و در پی این مراسم نماینده روسیه گفت که مسکو به صدور نفت ایران کمک خواهد کرد. دقایق بعد وزارت انرژی روسیه این اظهارات را پس گرفت و در بیانیه جدید اعلام کرد که آماده است به پیشنهاد ایران برای مشارکت در صدور نفت خام این کشور از جمله به بازار روسیه نقش داشته باشد، اما حجم این مبادلات به تقاضای بازار بستگی خواهد داشت. به گفته الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه، اجرای توافق حاصل شده با تهران شرایط ورود کالا و خدمات روسیه به ایران را فراهم خواهد کرد. الکساندر لوکین تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که آمریکا قادر به ممانعت از امضای قرارداد نفتی بین ایران و روسیه نخواهد بود.
Санкции и вообще политика США приводит к тому, что рушатся наши договоренности неформальные, которые существовали.
تحریم‌ها و به کل سیاست آمریکا باعث آن می‌شود که دیگر به توافق‌های غیرعلنی‌مان با غرب پایبند نباشیم. هرچند مسکو و واشنگتن وجود چنین توافق‌هایی را رد کردند، اما بر هیچ کس پنهان نیست که انصراف از تحویل استیصد به ایران و یا به درازا کشیدن احداث نیروگاه اتمی بوشهر و حمایت از تحریم‌های ضد ایرانی در شورای امنیت مثال این توافق‌ها در رابطه با ایران بود. اما اکنون ما هیچ تعهدی به غرب نداریم. ایران کشور مهمی است و بی توجه به محدودیت ها باید با آن کشور روابط خوبی داشته باشیم.
خبرگزاری رویترز برای نخستین بار در زمستان گذشته از مذاکرات مسکو و تهران درباره نقاط قراردادی خبر داد که بر اساس آن روسیه با خرید روزانه 500 هزار بشکه نفت به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل خواهد شد. اما چهارشنبه روزنامه کامرسانت به نقل از منابعش در دولت روسیه نوشت که طرفین درباره 1/10 حجم از پیش اعلام شده مذاکره می‌کنند و ارزش این قرارداد پس از تخفیف ویژه سالانه کمی بیش از 2 میلیارد دلار خواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و آخرین گزارش این بخش، همزمان با افزایش شمار قربانیان ویروس مرگبار ایبولا در غرب آفریقا، سازمان جهانی بهداشت وضعیتی فوق‌العاده اعلام کرده و اتحادیه اروپا هم بودجه چند میلیون دلاری برای مقابله با این ویروس تخصیص داده است. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
در حالی که ویروس ابولا تا به حال حدود 1000 قربانی بر جای گذاشته، سازمان بهداشت جهانی روز جمعه با اشاره به شیوع احتمالی این ویروس تا ماه‌های آینده در سطح بین المللی وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سازمان بین المللی در حالی که از سوی برخی منتقدان متهم به کمکاری در زمینه مقابله با ابولا شده، هدف از اعلام وضعیت فوق‌العاده را بالا بردن سطح آگاهی درباره این ویروس دانسته است. بنابر این گزارش، بیشترین شمار قربانیان متعلق به 3 کشور گینه، لیبریا و سیرالئون می باشد. سازمان بهداشت جهانی شمار بالای تلفات در کشورهای آسیب دیده را به 2 دلیل دانسته. یکی ساختار بهداشتی ضعیف و دیگری دست کم گرفتن خطر ابولا. بیماری ابولا درمان ندارد و هیچ واکسنی برای پیشگیری از سرایت آن وجود ندارد. از این رو بهترین درمان تسکین علائم این بیماری از جمله تب، اسهال و استفراغ است. اتحادیه اروپا هم روز جمعه در راستای تلاش برای کنترل این بیماری به تخصیص بودجه‌ای اضافی به مبلغ حدود 11 میلیون دلار اقدام کرد. این در حالی است که در سیرالئون ارتش روز پنجشنبه مناطق شیوع ابولا را محصور کرد. لیبریا هم در همسایگی این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. به گزارش رویترز، بنابر آمار اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، حدود 1800 نفر تا کنون به ویروس ابولا آلوده شده اند که بیش از 950 نفر آنها کشته شده اند که بالاترین رکورد قربانیان ابولا در 40 سال گذشته پس از کشف این ویروس محسوب می شود.
نوشین سید حسینی گزارش می داد. و یادآوری می کنم که 15 دقیقه دیگر سرخط خبرها و 45 دقیقه دیگر شنونده بخش دیگری خواهید بود عزیزان.